بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و این کان الوجه فیه اصالت و عدم تزکیه فإنما يحسن مع الشك في قبول التزكية وعدم عموم يدل على جواز تزكية كل حيوان إلا ما خرج كما ادعاه بعضون. وإن كان الوجه فيه إصالة حرمة لحمه قبل التزكية ففيه إن الحرمة قبل التزكية لأجل كونه من الميتة فإذا فرز إثبات جواز تزكية خرج عن الميتة فيحتاج حرمته إلى موضوع آخر. ولو شك في قبول التزكية رجع إلى الوجه السابق. وكيف كان فلا يعرف وجه لرفع الید عن اصالت الهل والاباحه. نه ذکر شارح الروزت وجهن آخر و نقله بعض محشیها عن الشهید فی القواعد قال شارح الروزه ان کلا من النجاسات والمحللات محصوره فاذا لم يدخل فی المحصوره منها کان الاصل طهارته و حرمت و لحمه و هو ظاهر. از مرحوم شهید ثانی و محقق ثانی در ذیل تنبیه پنجم مطلبی رو نقل کردن. تنبیه پنجم این بود که ما جایی اصل براءت جاری می کنیم که اصل موضوعی مزاحم و معارضی که خلاف حکم براءت را اثبات بکند نداشته باشیم، و الا اگر اصل موضوعی داشته باشیم که حکمی برخلاف براءت اثبات بکند اصل موضوعی حاکم بر اصالت البراءه مقدمه. منتها مرحوم شهید ثانی و مرحوم محقق ثانی فرمودند اگر از حیوان نجسی و از حیوان طاهری یک حیوان سومی متولد شد که نه به حسب ظاهر می شود او را جزء حیوان طاهر شمرد و نه می شود او را جزء حیوان نجس، و در بین حیوانات طاهر و نجس هم مشابهی ندارد، در همچه جایی این دو بزرگوار فرموده بودند نسبت به طهارت و نجاستش اصالت و طهاره جاری می کنیم ولی نسبت به حلیت و حرمتش اصالت و حرمه جاری می کنیم، پس اصالت و حرمه و اصالت و طهاره درباره لحم همچه حیوانی جاری است. منتها مرحوم شیخ به این حرف اشکال دارند. می‌فرمایند این که شما نسبت به حلیت و حرمتش اصالت الحرمه جاری می‌کنید مرادتون چیه؟ اگر مراد این است که ما چون شک در حلیت و حرمت داریم و هر کجا شک در حلیت و حرمت داشتیم می بایست اصالت الحرمه جاری کرد، این حرف رو ولو ما دیروز گفتیم، اما این حرف مشروط به یک حرف دیگره و اون حرف این است که ما عمومی نداشته باشیم، دلیل عامی نداشته باشیم که اون دلیل عام اثبات بکند هر حیوانی را که شما شک کردید آیا قابل تزکیه هست یا نیست این حیوان مزکاست و این حیوان حلال گوشت است مگر عدم قابلیتش ثابت بشود. اگر همچه اصلی نمی داشتیم، همچه دلیلی نمی داشتیم، این حرف شما درست بود. در حالی که بعضی ادعا کردن ما از عمومات ادله استفاده می کنیم، کل حیوان شک فی انها قابل للتزکیه او لیس بقابل للتزکیه، اون حیوان را میگیم مزکاست مگر غیر مزکا بودنش ثابت بشه. پس این حرف شما مشروط به یه همچه ادعاییست و این ادعا به عدم همچه ادعایی و این ادعا چون هست حرف شما رو از بین میبره. اگر مرادتون از اصالت الحرمه این نباشه، بلکه مراد اصالت و حرمت لحمهی قبل وقوع تزکیه باشد، خب این در جای خودش ثابت شده که اگر از حیوان زنده ای قطع گوشتی را کندن، دنبه او را کندن یا قطعه گوشت او را بریدن، خوردن گوشت همچه حیوانی حرامه. پس بنابراین لحم این حیوان قبل از آنی که یقع التزکیت و علیه حرامه، و حالا که سر بریده ان او را، مسلمان هم سر بریده، استقبال هم بوده است، اسم خدا هم بوده است، شک داریم در حلیت و حرمتش، استصحاب می کنیم همون حرمت قبل التزکیه را. اگر مراد این باشه، این حرفم می فرمایند درست نیست. چرا؟ به علت این که در باب استصحاب به ما گفتن باید موضوع در زمان شک و در زمان یقین هر دو یکی باشن، موضوع باید همون موضوع اولی باشه، یه تغییر مختصری پیدا شده باشد، شک داریم آیا حکم باقی است یا نه، پس بنابراین بقاء الموضوع در استصحاب شرطه و اینجا موضوع باقی نیست. چرا؟ برای این که قبل از تزکیه اگر ما گفتیم لحمش حرام است، حرمتش از باب میت بودن است. شما قطع گوشتی را که از حیوان زنده ای قطع بکنید، به اون قطع گوشت میت اطلاق میشه و چون میت اطلاق میشود نجسه، و چون نجسه از خوردنش چیه؟ حرامه. اما بعد از آنی که تزکیه شد، از کجا این دیگه میته باشه؟ این میته نیست، این مزکاست. بنابراین موضوع ما تغییر کرد، موضوع اول که حرمت قطعی باش ثابت می شد میته بودن بود، و الان قطع لحم گوشت مزکاست و مزکا غیر از میته است. حالا اگر بگید ما شک می کنیم که آیا این حیوان قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست، اگر شک که در قبول تزکیه ولا قبول تزکیه هم کردیم، به همون امر قبلی برمیگرده، در صورتی میت بودن ثابت می شود که دلیل عامی نداشته باشیم هر کجا شما شک داشتید بگویید مزکا، و الا اگر دلیل عام داشته باشیم که با اون دلیل عام مزکا بودن هر لحم مشکوکی ثابت شد، قهرن این لحمم می شود لحم مزکا. پس موضوع ما بعد از ذبح مزکاست و قبل از ذبح میته هست، و نمی توانیم حکم میته را روی لحم مزکا بیاوریم. پس این حرف هم حرف درستی هست یا حرف درستی نیست؟ حرف درستی نیست. بله، مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه مطلبی گفتند که این مطلب را از مرحوم شهید اول هم نقل کردن و از نقل این مطلب ما می توانیم اصالت و طهاره و اصالت الحرمه را اثبات بکنیم. از مرحوم شهید نقل شده است که شهید در روزه یعنی شرح لمعه آمده ان و فرموده ان عرصود که نجاسات محصوره. تو هر رساله عملیه ای می نویسن نجاسات چند چیزه، یا 10 چیزه یا 11 چیزه، بالاخره نجاسات محصوره. و چون نجس امر اثباتیست، بنابراین باید نجس بودن احراز بشود تا بگوییم نجسه. اگر ما راجع به چیزی شک داشتیم آیا نجس است و یا پاک، باید چی جاری بکنیم؟ اصالت و طهاره جاری بکنیم، چون عمومات داریم کل شیء طاهر. بنابراین اصل طهارت دلیل نمی خواهد، نجاست دلیل می خواهد. و شما نسبت به این حیوان چون شک که در طهارت و نجاستش دارید، چی جاری می کنید؟ اصالت و طهارت. اما نسبت به حرمتش محللات هم محصوره. بالاخره محللات یک حیوانات معینی است. محللات شمرده شده است که اینها حلاله، و اگر چیزی ورای اینها بود و ما شک کردیم آیا حلال است یا حرام، باید بگوییم چیه؟ حرامه. پس حلال بودن دلیل می‌خواهد که بتوانیم اثبات بکنیم جزو این محللات محصوره. اما اگر جایی شک داشتیم در حلیت و حرمت، اینجا اصل حرمت جاری می‌کنیم. پس این که ما قائل به اصالت و طهاره و قائل به اصالت الحرمه می‌شویم، به علت این که نجاسات و محللات هر دو محصور هستند و این حیوان متولد از این دو حیوان نه جزء نجاسات است و نه جزء محرمات. بنابراین نسبت به طهارتش اصل طهارت جاری می کنیم، اما نسبت به حلیت و حرمتش اصل حرمت جاری می کنیم. این را هم مرحوم شیخ جواب می دهند. می فرمایند کی به شما گفته از محللات محصوره؟ اتفاقا محرمات محصوره نه محللات. خدا تو قرآن می فرماید حرمت علیکم المیته و لحم الخنزیر و دم و ما اکل السبع و ما اهل بهی لغیر الله والمنخلقه والموقوزه والمترديه والنتيحه وما اكل السبع. بعد میگه الا ما زكيتو. بعد هم میفرماید و اهل لكم ما وراء ذلكم. برای محللات حصری ذکر نشده. برای چی حصر ذکر شده؟ برای محرمات. وقتی ما چیزی را جزء محرمات ندیدیم، باید نسبت به حلیت و حرمتش چی جاری بکنیم؟ اصل حلیت جاری بکنیم، نه اصالت الحرمه. این اولا. بله، ان قلت که در یک آیه خداوند آمده است و محللات را مشروط به یک شرط وجودی کرده که اون شرط وجودی اثبات میخواد. خدا تو قرآن به پیغمبرش خطاب می کند، می فرماید یسالونک مازا احل لهم، از تو سؤال می کنند چی بر اونها حلال است. قل احل لکم الطیبات، طیبات بر شما حلال است. پس شرط حلال بودن چیه؟ طیب بودن است. باید طیب بودن احراز بشه. اگر ما شک کردیم در این که آیا این حیوان طیب هست یا طیب نیست، اصل این است که طیب نباشه. عدم را اون عدم ازلی را جاری میکنیم، بنابراین با اصل عدم طیب بودن حرمت را اثبات میکنیم. این را هم مرحوم شیخ جواب میدهند، میفرمایند کی به شما عرض کرده است که طیب امر وجودی است؟ طیب امر عدمی است. طیب یعنی غیر مستقذر، یعنی چیزی که قذر نیست، و قذر نبودن یک امر چیست؟ امر عدمی است. وقتی ما شک کردیم آیا هازا قذرون او لیس به قذر، با اصل عدم چه کار میکنیم؟ با اصل عدم قذر نبودن را اثبات میکنیم. قذر نبودن که اثبات شد، خود به خود چی ثابت میشه؟ طیب بودن ثابت میشه و اصالت الهل را جاری میکنیم. فتعمل که اگر ما بخواهیم با اصل عدم قذر، با اصل عدم استقذار طیب بودن را ثابت بکنیم، اسم این اصل اصل مثبته. چرا؟ به علت این که لازم عقلی غیر مستقذر طیب بودنه. چون طیب بودن یه چیزه، غیر مستقذر بودن یه چیز دیگری. عقل میگه چیزی که مستقذر نیست نجس نیست. قهرن وقتی نجس بود، نجس نبود، چه خواهد بود؟ طیب خواهد بود. پس این طیب بودن میشود اثر عقلی و لازم لاینفک عقلی عدم الاستقذار. و ما در استصحاب اثبات میکنیم که اصل مثبت حجت هست یا حجت نیست. اصل مثبت حجت نیست. این اولا. و ثانیا علا ای حالن، خبیث بودن هم عین طیب بودن یک امر وجودی است. این دوتا اصل اگر با هم تعارض کردن و تساقط کردن، حالا یک لحمی در اینجا هست، شک داریم آیا این لحم بر ما حلال است یا حرام، دلیل خاصی هم نداریم، باید بریم سراغ عمومات. و عمومات گفتن کل شیء لکه حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. پس ما می توانیم با اون عمومات حلیت را چه کار بکنیم؟ اثبات بکنیم. این چند خط تا عنایت بفرمایید. فان کان الوجه فیه، اگر دلیل این که آمده اند و قائل به طهارت و حرمت شده اند، قائل به حرمت بودنش اصالت و عدم تزکیه باشد، فانما یحسن، این حرف در صورتی خوب است که ما شک در قبول تزکیه بکنیم، بگیم نمیدانیم این حیوان قابل تزکیه هست یا نیست، اصل این است که نباشه. و از اون طرف و عدم عموم یدل، به شرط این که دلیل عامی در کار نباشد که اون دلیل دلالت کند علا جواز تزکیت کل حیوان، بگوید هر حیوانی که شما شک در تزکیهش کردید مزکاست، الا ما خرج، مگر اونی که غیر مزکا بودنش ثابت بشود، با دلیل خارج بشه. کم ادعاه و بعضون، این عموم را بعضی ادعا کرده ان، اگر همچه عمومی نباشد این حرف درسته، و این عموم هست، چون بعضی ها ادعا کرده ان که کل ما شک فی انه مزکا او غیر مزکا فهو مزکا، مگر دلیلی بر عدم تزکیه اش بیاد. و ان کان الوجه فیه، و اگر دلیل حرمت اصالت و حرمت لحمهی قبل تزکیه باشد، این حیوان تا زنده بود اگر شما قطع گوشت او را میکندید، خوردنش بر شما حلال بود یا حرام بود؟ حرام بود. حالا هم که کشته شده است همینطور. ففیه، این رو هم ما جواب میدیم، میگیم ان الحرمت قبل تزکیه، قبل از تزکیه که لحم حرام بود، حرمت لحم لعجل کونهی من المیته، چون اون گوش دیگه میته بود، پس بنابراین میته حرام بود. اما شما که تزکیه کردید، گوشت مزکا گوشت مزکاست یا گوشت میته؟ گوشت مزکا گوشت مزکاست دیگه. فاذا فرض اثبات و جواز تزکیته، وقتی ثابت شد که قابل تزکیه هست، دیگه خرج عن المیته، میته نیست، موضوع عوض شده است، با استصحاب نمیتونیم حکم میته را بیاریم. حالا که خواستید بگید حرامه، فیحتاج و حرمته الى موضوع آخر، یک موضوع حرمت باید تحقق پیدا بکند تا حرمت ثابت بشه. ولو شک کرد، و اگر ما شک کردیم آیا حیوان قابل تزکیه هست یا نیست، شک کم کردیم، باید بگیم مزکاست یا غیر مزکیه، یعنی قابل تزکیه هست یا غیر قابل تزکیه؟ قابل تزکیه، چون دلیل عام داشتیم دیگه. ولو شک فی قبول تزکیه رجع الی الوجه السابق و کیفکان فلا یعرف وجهون، دلیلی نمیتوانیم برای محقق و شهید ثانی پیدا بکنیم لرفع الید عن اصالت الهل، پس همون طوری که قائل به اصالت و طهاره شدن، باید قائل به اصالت الحلیه بشون، نه اصالت الحرمه و الاباحه. بله، شهید ثانی یه مطلبی رو گفته، نه ذکر شارح الروزه وجهن آخر، یک وجه سومی را نقل کرده و نقله و همین مطلب را نقل کرده است بعض از محشین روزه از شهید اول در قواعد، که این مطلب از شهیدین نقل شده. قال شارح الروزه، شارح لمعه فرموده است ان کل من النجاسات والمحللات محصوره، نجاسات محصوره است، محللات هم محصوره است. فاذا لم يدخل في المحصور منها، وقتی چیزی جزء نجاسات نبود و جزء محللات هم نبود، کان الاصل طهارته و حرمت لحمه و هو ظاهر، انتها حرف شرح لمعه. ولی ما جواب میدیم و یمکن من او حصر المحللات، قبول نداریم محللات محصور باشه، اتفاقا محرمات محصوره، بل المحرمات محصوره. و حالا که محرمات محصور شد، هر کجا در حلیت و حرمت شک کردیم، دلیل عقلی و دلیل نقلی میگوید حلاله، کل شیء لک حلال و امثال اینها. ول عقل و نقل دل علی اباحت ما لم یعلم حرمته، ولذا یتمسکون کثیرا، کثیرا ما تمسک میکنن به اصالت الهل. اگر یه سفره ای در یه بیابانی افتاده بود، یه مرغ کباب شده ای هم در وسط این سفره بود، دیگه صاحبش هم این جاها نیست، آفتاب بیاد خرابش میکنه. حالا نمیدونید آیا این مرغ را مسلمان ذبح شرعی کرده است تا خوردنش چی باشه؟ حلال باشه. یا نه، ذمی یا حربی این را کباب کشته است. و اینجا در باب اطعمه و اشتمه میگم با چه کار بکنید؟ اصل هل جاری بکنید. ولذا یتمسکون کثیرا به اصالت الهل فی باب الاطعمت والاشربه. حالا اگر کسی بیاد بگه درسته، ولو محللات محصور نیست، اما محللات مشروط هست، ولو قیل ان الحل محلل معلق شده است و مشروط شده است به طیب بودن، علق فی قوله تعالی قل احل لکم الطیبات، اونایی که طیب هستن بر شما حلال شده است، که این قول در جواب سوال اونهاست. المفید للحسب فی مقام الجواب، تو به اینها بگو در مقامی که از تو سوال میکنن و میگن مازا احل لکم، فکل ما شکه، پس طیب بودن امر وجودی است باید احراز بشه، فکل ما شکه فی کونهی طیبا، هر چیزی که شک کردیم آیا طیب هست یا نه، اصل این است که طیب نباشد، طیب بودن محرز میخواد. فل اصلو، حالا که طیب نبود، فل اصلو عدم و احلال شارع له، شارع او را حلال نکرده است. اگر کسی همچه حرفی بزند، قلنا در جواب میگیم ان تحریمه، از اون طرف حرمت هم مشروط به خبائث شده، خبائث هم یک امر چیست؟ یک امر وجودی است. قلنا ان تحریم محمول فی القرآن علی الخبائث والفواحش، فاذا شد کفیه، اگر شک کردیم آیا جزو خبیث ها هست یا نه، فل اصلو عدم التحریم، پس اصل عدم خبیث بودن میگه حرام نیست، اصل عدم طیب بودن میگه حلال نیست، این دوتا اصل به جنگ هم میرن، تعارض میکنن و تساقط میکنن، تساقط کردن میریم سراغ چی؟ سراغ اصالت الحل. و مع تعارض الاصلین یرجع الى اصالت الاباحه، به اصالت الاباحه رجوع میکنیم و عموم قولهی، و باز عموم این آیه، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما، من چیزی که بگد این حرام است نیافتم، پس حرام بودن باید یافته بشود تا بگیم حرامه. و قوله لیس الحرام الا ما حرم الله، حرمت دلیل میخواد، حلیت دلیل نمیخواد. ما انه، این اولا، و ثانیا کی به شما گفته از طیب امر وجودی است؟ ما انه یمکن فرض و کون الحیوان مما ثبت کونه طیبا، میتونیم طیب بودنش را اثبات بکنیم با اصل عدم استغزار، اصل عدم استغزاری که اصل عدمی است، منتها طیب بودن اگر اثبات بشود این چه اصلی است؟ اصل مثبت است یا غیر مثبت؟ اصل مثبته. نه، یمکن فرض و کون الحیوان مما ثبت کونه طیبا، از این باب چون طیب ما لا یستغذر است و ما لا یستغذر امر عدمی، یمکن و احرازه بالاصل، می شود این امر عدمی را با اصل عدم ازلی اثبات کرد عند الشک، فتدبر که اگر اثباتم بکنید این اصل مثبته. از سادس حکیه، اینم بد نیست، خلاصه برای قصه بد نیست ذکر و نقلش. از سادس و حکیه ان بعض الاخباریین کلامون لا یخلو ایراد اون کلام از فائده ای، و اون حرفش اینه که اگر کسی احتیاط کرد فردای قیامت وقتی بگد من احتیاط کردم با اردنگی روبرو میشه، تو جهنم میفته، یا میگن اهلا و سهلا و مرحبا ایها المحتاط، کدوم یکی؟ اما اون کسی که احتیاط نکرده ممکنه با اردنگی روبرو بشود، بنابراین ما همیشه جانب چیا میگیریم؟ جانب احتیاط را میگیریم. حالا حکیه عن بعض الاخباریین کلامون لا یخلو ایراده عن فائده، و هو انه هل یجوز واحدون، یجوز یعنی یحتمل، آیا احتمال میدهد کسی که ان یقف عبد من عباد الله، این که فردای قیامت یکی از بندگان خدا که اخباریست او را پای میزان عدل الهی نگاه دارند، فیقال له، به او بگویند شما چه می کردی، فیقال له به ما کنت تعمل فی الاحکام الشرعیه، چگونه عمل می کردی، فیقولو، اون میگه من یه بنده مخلصی بودم، کنتو اعملو به قول المعصوم، من به روایت امام عمل میکردم و اقتفی اثره، من قدم جا قدم امام میگذاشتم و ما ثبت من المعلوم و اون چه که با قطع و یقین از دین بودنش ثابت میشد. فان اشتبه علی شیئون، اگر امری بر من مشتبه میشد، عملت بالاحتیاط، به احتیاط عمل میکردم. افیزل قدم هذا العبد عن الصراط، آیا فردای قیامت قدم این عبد از صراط میلغزد؟ و یقابل بالاهانه، به اون اهانت میکنن و الاحباط، میگن عملت باطل شد. فیؤمر بهی الی النار، و تو آتشش میاندازن. و یحرم مرافقت الابرار، دیگه با نیکان مرافق و همنشین نیست، این طوریست، حیهات حیهات، خیلی دوره که اهل احتیاط اهل آتش باشن، اما اهل تسامح و تساهل که اصولیگین هستن، اینا اهل چی باشن؟ نجات باشن. حیهات حیهات ان یکون اهل تسامح و تساهل فی الدین، که اصولیگین باشن، فی الجنت مخلدین و اهل الاحتیاط فی النار معذبین. انتها حرف این اخباری. اقولو، میگیم کی به شما گفت احتیاط حرامه؟ کسی که نگفت احتیاط حرامه. الاحتیاطو حسنون علا کل حالن، منتها فتوا به وجوب احتیاط دادن کار حضرت فیله، واقعا کار مشکلیست. آدم چجور میدوند به گردن خدا بگذارد که خدا گفته از احتیاط واجبه؟ شما براعت را میگی، نمیشه به گردن خدا گذاشت، اون وقت وجوب احتیاط را با چه دلیلی میخواد به گردن خدا بگذارید؟ اقول لا یخفا علی العوام فضلا عن غیر العوام ان احدا لا یقول به حرمت الاحتیاط، کسی نگفت احتیاط حرامه، ولا ينكر حسنه و ان الاحتیاط سبیل النجات. و اما الافتاء به وجوب الاحتیاط، آدم بیاد بگه وجوب احتیاط یه حکم شرعی است، فلا اشکال فی انه غیر مطابق للاحتیاط، اگر خواستی احتیاط هم بکنی، احتیاط این است که توقف کنی، فتوا ندی، نگی احتیاط واجبه. و اما فتوا به وجوب احتیاط، فلا اشکال فی انه غیر مطابق للاحتیاط لاحتمال حرمتهی، احتمال میدیم حرام باشه، تشریع باشه چیزی را که شارع واجب نکرده، از شما میگید واجبه. فَإِنْ سَبَتَ وَجُوبُ الْإِفْتَا، اگر وجوب افتا ثابت شد که واجب است مجتهد فتوا بده، یجب علیک الاجتهاد و یحرم علیک التقلید دیگه، فالامر یدور بین الوجوب و التحریم، دوران امر در وجوب احتیاط بین محظورین، ممکنه واجب باشه، ممکنه چی باشه؟ حرام باشه. و الا فل احتیاط فی ترک الاحتیاط، اگر وجوب افتا ثابت نشد، احتیاط این است که ما فتوا به وجوب احتیاط ندیم، ترک کنیم فتوا به وجوب احتیاط را. فعین ازن، حالا که نباید فتوا به وجوب احتیاط بدیم، فیحکم الجاهل، جاهل حکم می کند به ما، یحکم بهی عقله، هرچه عقلش حکم کرد. فَإِنْ الْتَفَتَ إِلَى قُبْهِ الْعِقَابِ، اگر به ادله براءتی‌ها توجه کرد، چی جاری میکنه؟ براءت. اگر توجه نکرد، عقلش به اونجا قد نداد، قهرن چه کار میکنه؟ احتیاط میکنه. فَإِنْ الْتَفَتَ إِلَى قُبْهِ الْعِقَابِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَأْسٌ فرتکاب المشتبه، مشتبه را مرتکب می شود، هیچ باکی هم برش نیست. اما و ان لم یلتفت الی قبح العقاب، اگه به حکم عقل توجهی نکرد وحتمل العقاب کان مجبولن. این فطریشه که هر کجا آدم احتمال عقاب داد باید چه کار بکنه؟ توقف بکنه، احتیاط بکنه. کان مجبولن علل التزام به ترک اون مشتبه، مشتبه را انجام نده. کمن احتمل، کسی که احتمال بدهد ان فی ما یرید و سلوکه، این راهی که میخواد برود در این راه سبعن یک درنده ایست، خب از این راه باید دست بکشه. و حالا اینجا هم مشتبه را انجام دادن مثل همون راهیست که در این سبع باشه. و علا کل تقدیرن فلا ینفع قول الاخباریین له، قول اخباریین برای او که احتیاط واجب هست فائده ای نداره، که ان العقل یحکم به وجوب الاحتیاط، چون عقلش قد نداده من باب وجوب دفع ضرر المحتمل. قول اصولی هم به درد این آدم نمیخوره، ولا قول الاصولی له ان العقل یحکم به نفی البعث مع الاشتباه، گفتن اگر مشتبه بود ارتکاب جایزه. و بالجمله خلاصه حرف این که فالمجتهدون لا ینکرون علی العامل بالاحتیاط، اینها بر کسی که عمل به احتیاط می کند و فتوا به وجوب احتیاط می دهد از اخباری این، اینها بر او اشکالی نمی کنند. اینا میگن دلیل بر وجوب احتیاط داریم، خب اهلا و سهلا به همون ادله عمل کن. ما اون ادله را قبول نداریم، به چی عمل می کنیم؟ به براءت عمل می کنیم دیگه. و بالجمله فالمجتهدون لا ینکرون علی العامل بالاحتیاط والافتاب وجوب الاحتیاط اخباریینی که فتوا به وجوب احتیاط میدهند نظیر فتوایی است که اصولیین به براءت میدهند، هر دو به دلیل تمسک میکنند دیگه. والافتا به وجوبه من الاخباریین نظیر الافتا بالبراءه من المجتهدین، ولا متيقن في الامرين في البين، قدر متيقنی ما نداریم. اونها به دلیل تمسک میکنن، اینها هم به دلیل، اما مجموعا ترک الاحتیاط اولاس یا فعل الاحتیاط، کدوم یکی؟ ترک الاحتیاط، چون پیغمبر فرمود بایستو علی شریعت سهلت سمحه، و اگر هی بخواهیم بگیم احتیاط واجب هست مردم را ممکن است نسبت به دین چه کار بکنیم؟ مشمئز بکنیم دیگه. و شبهی نیست که عرض می شود که و مفاسد الالتزام بالاحتیاط، کسی بیاد ملتزم به وجوب احتیاط بشود مفاسدش کمتر نیست از مفاسد ارتکاب مشتبه، کما لا یخفا فما ذکره هذا الاخباری، این اخباری که این طور تاخته است و خلاصه حمله کرده است به اصولیین، فما ذکره هذا الاخباری من الاشکال لم یعلم توجهه الی احد، نه این اشکال به اخباری متوجه است و نه به اصولی. والله العالم و هو الحاکم. بنده با عرض تأسف فردا خدمتتون نیستم، انشاءالله پس فردا در خدمتتون خواهم بود، چون فردا تهران من رو خواستم.